کردم با کان گوهر آشتی، کردم با قرص قمر آشتی. خمره سرکه ز شکر سر خواست، شکر که پذرفت شکر آشتی. آشتی و جنگ ز جذبه حق است، نیست زدم هست ز سر آشتی. رفت مسیحا به فلک ناگهان، با ملکان کرد بشر آشتی. ای فلک لطف مسیح تو هم، گر بکنی بار دیگر آشتی. جذبه او داد عدم را وجود، کرده بدان پی نظر آشتی. شاه مرا میل چو در آشتی است، کرد در افلاک اثر آشتی. گشت فلک دایه این خاکدان، ثور اسد آمد در آشتی. صلح درا اینقدر آخر بدانک، کرد کنون جبر و قدر آشتی. بس کن چین صلح مرا دایم است، نیست مرا بحر سپر آشتی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 3176 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. کردم با کان گوهر آشتی، کردم با قرص قمر آشتی. خمره سرکه ز شکر سر خواست، شکر که پذرفت شکر آشتی. همطور که دیدید مولانا در این غزل راجع به آشتی صحبت میکنه و میگه که با معدن هوشیاری آشتی کردم. کان گوهر یعنی معدن هوشیاری. دریا رمز زندگی است و انسان به حضور رسیده گوهر آن دریاست و هوشیاری حضور همون گوهره. و با کان گوهر آشتی موقعی ما میتونیم بکنیم که از چیزی که پایین اسمشو گذاشته خمره سرکه و دائما میخواد سرکگی چو به معرض نمایش بذاره، سرکگیشو زیاد کنه و در زندگی ما ترشی به وجود بیاره، اوقات تلخی به وجود بیاره، از اون بیرون بیاییم، رها کنیم اونو و بیرون بذاریم پامونو از ذهن و با زندگی آشتی کنیم، با اون یکی بشیم. وقتی با زندگی یکی میشیم، در واقع وارد فضای وحدت میشیم، فضای یکتایی میشیم، حس یکتایی میکنیم در خودمون و با همه چیز و همه کس. و در واقع اون موقع هست که عشق در ما کار میکنه، آشتی در ما کار میکنه و ما میتونیم به دیگران که نگاه میکنیم در دیگران خودمونو ببینیم، خودمونو در دیگران شناسایی کنیم که این تعریف عشق. اما میگه که با ماه شب 14 که اونم رمز منبع روشنایی آشتی کردم و میگه که خمره سرکه که سمبل من ذهنیه از شکر صلح خواست. شکر دوباره همون معدن هوشیاریه، دوباره زندگیه که در واقع ذاتش شیرینیه، ذاتش عشقه، ذاتش صلحه. ذاتش آرامش، زیبایی. و به محض اینکه وارد اون فضا بشیم، این ارزش‌های بزرگ شروع می‌کنن تجربه کردن خودشون در ما و بیان خودشون در ما. اما تا زمانی که خمره سرکه هستیم، سرکگیمون رو می‌خوایم زیاد کنیم، به منمون می‌خوایم اضافه کنیم، به کهکشان فکر مندار می‌خوایم کمک کنیم، زیاد کنیم. پس ما به عنوان من ذهنی و خمره سرکه میگه از زندگی صلح خواستیم و خدا را شکر که زندگی پذیرفت این پیشنهاد ما رو. ممکنه بپرسین که مگه ما جنگ داریم میکنیم که مولانا راجع به آشتی صحبت میکنه؟ در واقع اگر درست دقت کنیم، در صورتی که ما من داشته باشیم، دائما در ستیزه هستیم. ستیزه طیف بسیار وسیع داره و معنی اون اینه که ما یک تعارضی یا یک تفاوتی بین درون و بیرون میبینیم. در درونمون، در ذهنمون چیزی می‌خواهیم که حس وجود توشه، ولی در بیرون اون وضعیت به اون شکل نیست. و در این فرایند حس وجود وجود داره و کلید کار اینه که وقتی می‌بینیم بین درون و بیرون تفاوت وجود داره، تعارض وجود داره، علل اصول باید بگیم تفاوت، برای اینکه این تفاوت همیشه وجود داره. من الان یه چیزی میخوام در درونم، در ذهنم، که در بیرون وجود نداره. من میخوام 100,000 دلار پول داشته باشم، 1 دلار تو جیبم پول دارم. این تفاوت بین درون و بیرونه. به میلیون ها صورت ما در طول زندگیمون تفاوت بین درون و بیرون رو حس میکنیم که این به صورت تعارض در میاد. تعارض یا جنگ موقعی به وجود میاد که در این فرایند حس وجود وجود داره و اینو ما از اونجا میفهمیم که در ما هیجان منفی به وجود میاد، مثل خشم، مثل ترس. و این بینش الان در ما به وجود میاد که با وجود این که ما تفاوت بین درون و بیرون میبینیم، با این تفاوت نمیخوایم بجنگیم، نمیخوایم، میخوام باش باشیم. فقط ما میخوایم وضعیت بیرون رو عوض کنیم. من که 1 دلار تو جیبمه که نمیخوام که همیشه 1 دلار باشه، میخوام پولم به اندازه‌ای که میخوام باشه تو جیبم، ولی میتونم با وضعیت باشم. در صورتی با وضعیت باشم، چرا با وضعیت باشم؟ بدون ستیزه. اگر با وضعیت ستیزه کنم، بلافاصله تبدیل به یه من میشم، به یه باشنده ذهنی میشم که ستیزه‌گر میشه. اگر با وضعیت فقط باشم، در این صورت به اندازه ای که میتونم باشم، تبدیل به گنج حضور میشم که از خرد درونم میتونم استفاده کنم، از خرد زندگی میتونم استفاده کنم. اجازه میدم که زندگی از من عبور کنه و خردش رو در حتی وضعیت های زندگی من به کار ببنده. دیگه یک باشنده محدودی به نام من ذهنی نیست که با وضعیت ها دائما میستیزه و وقتی هم میستیزه گیج میشه، به درجه ای که ما در مقابل این لحظه میستیزیم عذاب میکشیم. در واقع اینطوری باید ما فکر کنیم که فقط این لحظه وجود داره و وضعیت این لحظه هرچی هست، هر جور خراب هست، مهم نیست. اصل زندگیه که من هستم و وضعیت این لحظه بلافاصله شروع میکنه به تغییر کردن، در صورتی که من باشم فقط. اگر شروع کنم به ستیزه، دیگه خرد زندگی در من کار نخواهد کرد. حالا ستیزه بکنم چی میشه؟ پس ستیزه بکنم، اولا تو ذهنم گم میشم، ثانیا درد ایجاد میکنم و با ستیزه نخواهم توانست من اونطوری که ذهن تصور میکنه کار رو از پیش ببرم، زندگیم رو به سامان برسونم. اینو ما میخواهیم قبول کنیم. پس بنابراین طیف ستیزه از قضاوت حتی کوچیک این لحظه گرفته تا جنگ‌های بزرگ بین کشورها، ستیزه من ذهنی است. یعنی سیستمش یه چیزه، سیستمش به وجود آوردن یک من شخصی یا جمعی و جنگیدن با وضعیت موجوده. خیلی از انسان‌ها به این خو گرفتن، چه جمعی چه فردی، معتاد شدن به ستیزه. یکی از روش‌های خوب اینه که شما هوشیار بشین به اعمالتون، ببینید که چجوری با این لحظه می ستیزید. مثلا نگاه کنید به خودتون، ببینید که آیا مرتب شما چیزهای پیدا می کنید ناهوشیارانه و از اونا شکایت می کنید و می رنجید. بعضی ها باید یه چیزی پیدا کنند که ازش شکایت کنند. الان اگر 1000 تا وضعیت جزء داره، 999 تاش درسته، یکیش ناقصه، اونو پیدا میکنن و شکایت میکنن و از اون میرنجن، برای اینکه من ذهنیشون احتیاج داره. شما ببینید مثلا اگه کسی رو میبینید احساس برتری نسبت به اون میکنید یا احساس کوچکتری میکنید نسبت به پول اون یا سواد اون یا هر چیزی که به نظرتون مهمه. اگر اینطوریه، در این صورت با مقایسه کار میکنید و مقایسه منه. ببینید مثلا وقتی وارد یه مجلسی میشین، راجع به یکی بدگویی میکنن، شما هم شروع میکنید یه چیز بدی میگید یا نه ساکت میشین و چیزی نمیگید. اینا مثلا حسادت. ببینید شما نسبت به کسی حسادت میکنید. حسادت ستیزه با وضعیت کنونیه و شما نمیپذیرین که کسی یه چیزی رو داشته باشه که شما ندارید. یا آیا خودتون یه کسی رو میشناسین که وقتی یه شادی به یکی میرسه، کسی به چیزی میرسه، نتونید خوشحال بشید، یه چیزی بگین که اون غمگین بشه؟ یا اصلا خود دروغ گفتن، خودتون رو میتونید زیر ذره‌بین قرار بدید و رفتارتون رو تماشا بکنید، ببینید دروغ میگید. اگه دروغ میگید معنیش اینه که با وضعیت فعلی میجنگید، چون اگه وضعیت فعلی مورد پذیرش شما بود، دیگه لازم نبود که دروغ بگید. ستیزه با وضعیت فعلی که در واقع ستیزه با زندگی است و ایجاد درد، هزاران گونه است و اگر رفتاراتون رو نگاه کنید میبینید که ناهوشیارانه ما کارهایی میکنیم که اثرش همین تقویت من ذهنی و ایجاد درد. و حالا در جلسات آینده میتونیم چند تا دیگه بشمارین، شما میتونید بشینید لیست بکنید. مثلا شما اصرار دارین دیگران رو تغییر بدید، تغییر دیگران و اصرار در تغییر دیگران، یعنی اینکه من دارید و منتون نمیپذیره که دیگران زندگی خودشون رو بکنند و شما زندگی خودتون رو بکنید. و همچنین دلیل بر اینه که شما حاکم دنیای مادی و معنوی خودتون نیستید، که اگر پادشاه جهان معنا و جهان مادی خودتون بودید زندگی خودتون رو میکردید و نمیذاشتین که آزارتون به دیگران برسه و یا اصراری نداشتین که دیگران رو تغییر بدید. یا اینکه ما گاهی اوقات میخوایم ثابت کنیم که حق با ماست و به درجه‌ای که در این کار مصر هستیم در واقع داریم میستیزیم با این لحظه و با این رفتار که یکی دیگه غلط میگه ثابت میکنیم که حق با ماست و یه ذره منمون شروع میکنه به بزرگتر شدن. بنابراین ما تماشا میکنیم خمره سرکه رو که ببینیم که چجوری میخواد سرکه‌گی بکنه و فقط نگاهش میکنیم، باش ستیزه نمیکنیم، ملامت هم نمی کنیم. ملامت دوباره یکی از به اصطلاح ابزارهایی است که از جنس مقاومت به این لحظه و ستیزه است. همونطور که گفتم به درجه ای که مقاومت می کنیم به این لحظه نمیذاریم زندگی از ما عبور کنه. بعضی ها اینقدر در مقابل این لحظه ایستادن که حتی یه جلوی زندگی رو گرفتن، قطع کردند، با هر چیزی در این لحظه می ستیزند. خوشبختانه خیلی از کسایی که به گنج حضور گوش کردند حالت تسلیم رو پذیرفتند و در مقابل زندگی تسلیم شدند. تسلیم یعنی پذیرش بی قید شرط این لحظه و فرم این لحظه و بودن با این لحظه تا خرد درونمون در خودمون و در وضعیت‌های زندگیمون کار بکنه. و مولانا اشاره میکنه به اینکه ما این خمره سرکه رو با خودمون حمل میکنیم و همطور که مسیح صلیب خودش رو حمل میکنه و آخر سر به صلیب کشیده میشه و پس از صلیب میره به آسمون، داره اونو سمبولیک میاره، بگه که این ابزار شکنجه که همون خمره سرکه است یا صلیب ماست که دائما ما رو شکنجه میکنه برای اینه که ما رها کنیم و اونی که گرفتیم رها بکنیم. و میگه که حق ما رو میکشه. آشتی و جنگ ز جذبه حق است، نیست زدم هست ز سر آشتی. آشتی و جنگ میگه هر دو از جذبه حقه. اگر مقاومت نکنیم، اگر رها بکنیم، اگر دستامون رو باز کنیم، اونی که چسبیدیم ول کنیم، کشیده میشیم به سوی حق، هیچ گونه دردی وجود نداره. و اگر مقاومت میکنیم در این صورت درد خواهیم کشید. همه اینا خلاصه میکنین که آیا این لحظه که زندگی در این لحظه است موازی با این لحظه هستیم یا نه. و مولانا اشاره میکنه که راه عذاب کشیدن و درد کشیدن برای اینکه ما مسیح بودن منو درک کنیم لازم نیست. راه آشتی بهتره، سریعتره، سالمتره. راه صلیب، راه اینکه ما یه ابزاری با خودمون حمل کنیم که ما رو اینقدر شکنجه کنه که بالاخره بپریم به آسمان، این راه معقولی نیست، گرچه تنها راه بوده تا حالا. و عارفانی مثل مولانا دارن گوشزد میکنن که لازم نیست که ما ناآگاهانه اینقدر درد بکشیم که بالاخره متوجه بشیم که نباید درد بکشیم، تا درد ما را آگاه کنه به خودمون. پس میگه که من هست و نیست کردم، اون چیزی که وجود داشت اونو من ذوب کردم از روی آشتی. از روی آشتی انگار میگیم که ما میخوایم با خدا آشتی کنیم، گرچه ما آشتی کرده ایم وقتی انسان شده ایم، ولی این آشتی کردن یادمون رفته، هنوز با زندگی ما میستیزیم، به درجه ای که من داریم با زندگی میستیزیم و عذاب میکشیم، به درجه ای که من داریم از خرد به دور هستیم، به درجه ای که من داریم در فکرهامون گم هستیم. پس بنابراین چاره کار اینه که به اون چیزی که هسته به اصطلاح هوشیاری ذوب کننده حضور رو بتابونیم تا نیست بشه اونی که من داره. آیا این کار به زور، به ملامت؟ مثلا وقتی ما متوجه شدیم که داریم ملامت میکنیم، متوجه شدیم که داریم حسادت میکنیم، باید خودمونو تشر بزنیم و ملامت کنیم، بگیم که چند بار باید من به تو بگم این کارو نکن، آخه چقدر تو میخوای اینطوری زندگی کنی؟ نه، اگه بخوایم این کارو بکنیم من قوی تر میشه. یک درختی بزرگی در جایی که ما زندگی میکردیم بود که میخواستن این درخت رو از ریشه بکنن، بسیار بسیار بزرگ بود، شاخه هاش رو خونه ها بود. وقتی میخواستن اینو از ریشه بکنن، من فکر میکردم که این شاخه هایی که رو خونه ها هست چجوری میخوام ببرن که خونه ها آسیبی نرسه. روزی که میخواستم ببرم من تماشا میکردم، یه نفر رفت بالا و تناب و بست به یکی از این شاخه های بزرگ و میرفت رفت 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 بالا و تقریبا 2-3 متر از نوک شاخه را برید و بست به یه تنابی، یواش 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 که تناب شور بود میتونست بیاد پایین، اون شاخه که بریده بود اومد پایین و پایین 2 نفر بودن اینو یواش گرفتن و بیرون یه ماشینی داشتن میبردن اینا رو خورد میکرد، گرد میکرد و فوت میکرد به ته کامیون. بعد دوباره یه قسمت دیگه، یه قسمت دیگه، یه قسمت دیگه، همه رو همینطوری میبستن به تناب، یواش 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 میابودن پایین، 2 نفر میگرفتن. دیدیم نه، همه رو بریدن و هیچ ول نکردن بیفته رو ساختمان و آسیبی به ساختمان برسه. و بعد اینا رو که بریدن یواش یواش رسیدن به ریشه، ریشه رو با یه ماشینی آوردن پودر کردن و دیگه ریشه ای هم نماند. این درخت من ما همی همچی چیزی، شاخه هاش بزرگ شده و نوک شاخه هاشو ما میبینیم. وقتی شما نوک شاخه هاشو شروع کنیم به بریدن، باید یواش یواش اینو بیاریم پایین، بذاریم زمین، از اونجا نباید ول کنید، چون چون اگه ول کنید اون انرژی میفته و آسیب میزنه به شما و دیگران. نباید با ملامت این کارو بکنید، نباید با تشر و قهر و دوباره با ستیزه با یه الگوی فکری که شما رو عذاب میده برخورد بکنید. یواش باید بگیریم، بهش نگاه کنید، بگید که خب من دارم حسادت میکنم، این یه الگوی فکریه، یکی از ابزارهای من منه، من منو تقویت میکنه، من الان اینو میگیرم، یواشکی میذارم زمین، بهش میگم که دیگه لازم ندارم تو رو، تو فکر میکنی داری خدمت میکنی به من، این خدمت نیست، ما دیگه به خدمت شما احتیاج نداریم، مرخصی. اینطوری آسیبش به شما و به دیگران نمیرسه. یواش یواش تا برسیم به، چون اگه اون شاخه را ببرین و شاخه های مشابه و هوشیاری زیادتری در شما ایجاد میشه و میتونین رفتاراتون رو بیشتر ببینید. شما باید رو خودتون کار کنید نه روی دیگران، و به این ترتیب با اضافه کردن هوشیاری و دیدن ابزارهای من ذهنی و بریدن اونا یکی یکی، یواش یواش آوردن پایین و مرخص کردن، شما از شرش خلاص میشین. ناهوشیاری از ستیزه میاد، به همین که بستیزید هوشیاری از بین میره دیگه، تشخیص هم از بین میره و امروز خواهیم دید. میگه ناگهان مسیح به فلک میره. مسیح به فلک میره یعنی ما اون جوهر خدایی که هستیم، اصلمون، از خودش آگاه میشه. و همین که از خودش آگاه شد، از شر این منیت ما رها شده ایم. بنابراین ما قدم میذاریم از ذهن بیرون. بیرون از ذهن اسمشو گذاشته چی؟ فلک اینجا، آسمان. و میگه با ملکان رفت، آشنا شد بشر. با ملکان آشنا شدیم، یعنی با تمام کسایی که از این رهیدند و با زندگی آشنا شدیم و زندگی شدیم، از جنس، تماما از جنس زندگی شدیم. و الان داره میگه که ای فلک لطف، ای آسمان لطف، من مسیح تو هم، اگر یه بار دیگه با من آشتی بکنی. ای فلک لطف، مسیح تو هم، گر بکنی بار دیگر آشتی و جذبه او داد عدم را وجود، کرده بدان پیه نظر آشتی، شاه مرا میل چو در آشتی است، کرد در افلاک اثر آشتی، گشت فلک دایه این خاکدان، سور اسد آمد در آشتی. میگه جذبه حق به چیزی که عدمه، من ذهنی عدمه، فناست، زندگی نداره، به عدم زندگی داد، به طوری که از این چشم ما خدا میتونه به جهان نگاه بکنه. و پی همین اعصاب ماست که هوشیار به زندگی میشه، هوشیار به هوشیاری حضور میشه. اگر ما به حضور برسیم، زندگی از چشم ما به جهان نگاه میکنه و این هوشیاری که در این سیستم وجود داره به خاطر در واقع ماده نیست. پس بنابراین میگه آشتی به این پیه نظر کرده و میگه شاه مرا میل در آشتیه. پس خدا میلش در چیه؟ آشتیه. هر چقدر ما به آشتی و به صلح و با آرامش نزدیک میشیم، بیشتر شبیه خدا میشیم. هرچی به سوی تعارض و جنگ میل میکنیم، از خدا دور میشیم. هرچی ما از جنگ صحبت میکنیم، بیشتر به سوی جنگ میریم، بیشتر به سوی ستیزه میریم و از خدا دور میشیم. الان میگه شاه مرا میل چو در آشتی است، کرد در افلاک اثر آشتی. آشتی در میگه افلاک، اثر کرد. افلاک یعنی فلک ها، باید دقت کنیم که مولانا تمثیل اثرگذاری و اثرپذیری رو به کار میگیره. به درجه ای که ما به گنج حضور هوشیار میشیم، اجازه میدیم که زندگی در ما اثر بذاره، اثر پذیر هستیم. و به درجه ای که هوشیار میشیم، اثر گذار میشیم. یعنی هر دو کار رو انجام میدیم. در عرفان گاهی اوقات مرد و سمبول اثر گذاری گرفتند و زن را اثر پذیری، و برخی به معنی سطحی اون توجه کردن، فکر کردن که مخصوصا به لحاظ مذهبی فقط مرد میتونه دعا بخونه یا مرد میتونه بعضی کارهای دینی رو انجام بده و زن نمیتونه، در حالتی که سمبولیک مرد سمبول اثرگذاریه و زن سمبول اثرپذیریه. و چه زن چه مرد وقتی اثر پذیره، یواش یواش خمره اثرش پر میشه و شروع میکنه به اثرگذاری و فلک پیدا میکنه برای خودش. یعنی هر کدوم از ما کهکشان بزرگ هستیم و کهکشان ما اثرگذاره. درست مثل این که شما هزار خروار گندم دارید، زمین داریم فقط برای 10 کیلوش، خب بقیه شو چیکار باید بکنید؟ باید تو زمین مردم بکارین دیگه. خب زمین مردم بکاری مال اوناست. اگر اونجا گندم بده و اونا محصول برداشت بکنن، کی خوشحال میشه؟ شما. و اونا هم اون موقع اثر گذارند روی شما. و این اثرگذاری و اثرپذیری حتی تا اونجا پیش میره که وقتی ما اثر میپذیریم، ما به گنج حضور زنده میشیم و شاد میشیم و شادی و زندگی و عشق در ما کار میکنه. چی شاد میشه؟ چی خوشحال میشه؟ همون زندگی. به درجه ای که خمره من پر میشه از اصل، اثرگذار میشیم خواهی نخواهی، برای اینکه این انرژی داره پخش میشه. در کتاب چنین گفت زرتشت، زرتشت با عقابش و مارش پس از 10 سال میگه که ای ستاره درخشان، اگر من و عقابم و مارم نبودیم، تو نورت رو به چی میخواستی بتابونی؟ و حالا دیگه خمره من از اصل پر شده و من از کوه میام پایین و این اصلم رو پخش میکنم. یعنی اثر پذیر بوده، حالا اثر گذار میخواد بشه. پس زن و مرد نداریم، بلکه زن میتونه اثر پذیر باشه، یه دفعه اثر گذار بشه. همه ما اثر میپذیریم و اثر گذار میشیم. و بنابراین مولانا میگه که اثر کرد آشتی در افلاک. در افلاک ما هم اثر میکنه آشتی. و بعد میگه این فلک، این زندگی شد دایه این فرم خاکدان، به طوری که ثور اسد آمد در آشتی. یعنی شیر و گاو اومدن در آشتی. شیر و گاو در آشتی آمدن، یعنی اینکه وقتی امروز در مثنوی همین الان میخونیم، وقتی بی فرمی رو فرم کار میکنه، و این در مورد همه انسان ها اگر صادق بشه، در این صورت فرم های اونها یه وضعیت خاصی پیدا میکنند. امروز در مثنوی داریم. به هر حال اثرگذاری بی فرمی رو فرم، نه اینکه فرم رو فرم فقط. ما نمیتونیم با این لحظه بستیزیم و جلوی خرد وایسیم و بلوکه کنیم و فقط با این من ذهنی اثر بذاریم. من ذهنی میخواد منو زیاد بکنه، به این دلیله که در جهان منها زیاد شده. و امروزه ما متوجه میشیم که گاو و شیر در آشتی هستند. شیر حتی میتونه رمز بی فرمی و گاو رمز به اصطلاح فرم بشه. مولانا میگه صلح در اینقدر آخر بدان، کرد کنون جبر و قدر آشتی. بس کن کین صبح مرا دایم است، نیست مرا بحر سپر آشتی. الان نتیجه گیری میکنه که ای انسان صلح در حداقل اینقدر بدون که همین الان جبر و قدر در آشتی هستند. آشتی جبر و قدر عبارت از اینه که دوباره ما حرف نزنیم، ما فکر نکنیم، ساکت باشیم، اجازه بدیم زندگی از طریق ما فکر کنه و عمل کنه. و قدر در واقع اجرای فرمان الهی است. قضا فرمان الهی است، قدر اجراش. جبر اون چیزی است که ما محدود شدیم به اون. ولی وقتی با زندگی ما ملاقات میکنیم در این لحظه، در این لحظه به عنوان هوشیاری حضور از خودمون آگاه میشیم، قدر داره کارشو میکنه. برای اینکه منی در کار نیست که تصمیم بگیره، جبرم داره کارشو میکنه. جبر چیه پس؟ جبر اینه که ما ساکت باشیم. هیچ راهی نداریم جز اینکه ما ساکت باشیم، منو ساکت بکنیم. این جبر ماست تا اجازه بدیم زندگی در ما کار کنه. و الان اگر این دو تا با هم آشتی بکنند، در واقع این تعریف انسانه. راجع به این موضوع انشالله هفته بعد یه چیزی از مثنوی میخونیم. میگه که حالا خاموش بشو، برای اینکه هرچی خاموش نشی ستیزه رو زیاد میکنیم. برای اینکه این صبحی که برای ما باز شده دائمیه. و این که من صحبت آشتی میکنم، این آشتی برای سپر، برای جنگ نیست. یعنی فقط حرف آشتی رو نمیزنم، بلکه آشتی یک زندگیه، خودش از خودش زندگی داره. آشتی جنگی که زندگی نداره. پس بنابراین این صبحی که باز شده من زنده شدم با آشتی، این دائمیه و برای این نیست که از این آشتی من به عنوان ابزار جنگ استفاده بکنم. اجازه بدیم بریم به سراغ مثنوی. مثنوی مربوط است به دفتر دوم و برخی از شما حتما این قصه رو خوندید. منازعت چهار کس جهت انگور، که هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را. چهار کس را داد مردی یک درم، آن یکی گفتیم به انگوری دهم. پس چهار کس رو میگه، یه مردی یه درم داد، یکی از اونا فارس بود، گفت اینو من میخوام بدم به انگور، انگور بخرم. آن یکی دیگر عرب بود، گفت لا من عنب خواهم نه انگور ای دغا. یکی دیگه عرب بود، گفت نه من عنب میخواهم. عنب به عربی یعنی انگور، نه انگور ای فریبکار. آن یکی ترکی بود و گفتیم بنوم، من نمیخواهم عنب، خواهم ازوم. میگه یکی دیگه ترک بود، گفت که این یه درم مال منه و من عنب نمیخوام، بلکه ازوم میخوام. ازوم به ترکی یعنی انگور. آن یکی رومی با گفتین قیل را، ترک کن خواهیم استافیل را. پس اون یکی دیگه رومی بود، گفت که این گفتگو رو کنار بذارید، من نه ازوم میخوام، نه عنب میخوام، نه انگور میخوام، بلکه استافیل میخوام. استافیل به زبان رومی میگه یعنی انگور. پس چهار کس رو میگه مرد یه درم داد، هر چهار تا انگور میخواستند به زبانهای خودشون. حالا اولا ببینیم که سمبولیسم چی هست. چهار کس، چرا مولانا نمیگه پنج کس یا ده کس؟ چهار کس شاید منظور مولانا اینه که از چهار گوشه جهان یه نفر میگیره، پس بنابراین منظور از چهار کس تمام انسان هاست. چهار کس را داد مردی یک درم. یک درم حتما تقسیم پذیر نیست، برای اینکه اگر میتونستیم یک درم خورد کنیم میگفتیم هر کدوم یه چهارمش رو برداریم بیرین هرچی میخواییم بخرید، ولی معلومش یک درم قابل تقسیم نبود. چیزی که قابل تقسیم نیست زندگی است. زندگی یک کل تقسیم ناپذیره و ما انسان ها باید اینو ببینیم. ذهن در نگاه به زندگی تجزیه میکنه و یه قسمتی رو جدا میکنه، به اون نگاه میکنه. ذهن حتی ما که جزو زندگی هستیم جدا میکنه به عنوان من ذهنی، میگه من این هستم. بنابراین مولانا میگه که یک زندگی داده شده به تمام انسان ها، باید یک زندگی رو زندگی کنند، ولی ببینیم که چجوری برخورد میکنند. برخوردشون با نام، با لفظ. لفظ از جنس مفهومه، از جنس ذهنه. هرچی با لفظ، با نام قاطی بشی، به کهکشان فکر و من و جسم و ماده کمک میکنی، مخصوصا هم که تجزیه میکنی. الان خواهیم دید که اینا شروع میکنن به جنگ، برای اینکه فقط با نام هم هویت شدند. مولانا اشاره میکنه که نام ها سر دارند. سر نام ها اینه که هر نامی به معنای ورای خودش اشاره میکنه. گرچه این چهار نفر به نام های مختلف به اصطلاح انگور رو میگفتند، انگور رو مینامیدند، ولی منظورشون انگور بود. انگور مادر شراب، نگفته میخوان سیب بخرند. پس معلوم میشه هر چهار نفر و تمام انسان ها به طور کلی میخوان زندگی کنند، میخوان از زندگی برخوردار بشند، ولی فعلا به ستیزه برخواستند. حالا میبینیم. پس در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نامه ها غافل بودند. مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش توهی. صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. پس میگه اینا به حال نزاع در اومدند و شروع کردن به جنگ کردن، برای اینکه نمیتونستن بفهمن که همه انگور میخوان. ما انسان ها هم نمیتونیم بفهمیم که به زبان های مختلف همه میگیم خدا، ولی به اصطلاحات مختلف. حتی قسمت های مختلف یک دین هم که بگیم حالا مذهب با هم در ستیزن، به عقلشون نمیرسه که همه از یک ریشند، ولی نام و لفظ و من پشتش سبب شده که این جدایی هر روز تقویت بشه، به طوری که حتی به درجه میرسونن که میتونن همدیگه رو بکشن. حالا میگه از ابلهی اینا مشت بر هم میزدند، پر بودند از جهل و از دانش توهی. اینا از جهل پر بودند و از دانش خالی. دانش چیه؟ دانش از زنده شدن به حضور میاد. جهل هم هویت شدن با هر مفهومی ما رو به جهل میکشونه، برای اینکه من درست میکنه و من بردش محدوده. همش بازی با مفاهیم و پشت سر هم چیدن مفهوم ها و جمله درست کردن و جملات قشنگ کردن و حالا امروز داریم روی قصه. میگه اگر یک صاحب سر اونجا بود که صاحب سر عزیزه و صد زبان بود، یعنی همه این زبان ها، این چهار تا زبان رو میدونست، همه زبان ها رو میدونست، به اونا میگفت که شما همیتون انگور میخواین، صلحشون میداد. پس بگفتی او که من زین یک درم آرزوی جملتان را میدهم. پس به اونا میگفت که من از این یک درم، یک درم گفتیم همون یک زندگی، کل زندگی، کل تقسیم ناپذیره، اینو باید ما درک کنیم. آرزوی همه تون رو میدم، چون که بسپاری دل را بی دغل، این درم تون میکند چندین عمل. میگه اگر، حالا صاحب سر چیه و یا کیه؟ صاحب سر همین هوشیاری حضوره که در همه ما وجود داره، و یا میتونه صاحب سر هر کسی باشه که به طور کامل بیدار شده به هوشیاری حضور، یعنی حاضر با این لحظه موازیه. فرق نمیکنه این حضور در یه شخص زنده شده باشه یا هوشیاری حضور زیر فرمای ذهنی شما که شما پوشونده اید، یا اینکه به طور کلی هوشیاری حضور، گنج حضور، هیچ فرق نمیکنه. در اینجا بعدم به نام سلیمان میگه، سلیمان میگه از جانب خدا میاد و سر نامه ها رو میدونه و زبان پرندگان رو میدونه، و منظور از پرندگان همین در واقع ما هستیم که وقتی به هوشیاری حضور میرسیم. بعد اون صاحب سر میگه، میگفت که چون که بسپاری دل را بی دغل، میگه بدون فریب و بدون ناخالصی، بدون حل و غش، اگه دلتونو به من بسپارید، که ما نمیسپاریم برای اینکه ما من داریم، من برای اینکه دلو بسپاره باید خودش از بین بره، خودش نمیخواد از بین بره، چجوری دلو بسپاره؟ چون که بسپارید دل را بی دغل، این درم تون میکند چندین عمل، همین یه زندگی چندین کار برای شما انجام میده. یک درم تون میشود چهار المراد، چهار دشمن میشود یک ضدهاد. پس میگه یک درمتون میشه چی؟ چهار، و چهار تا مراد برآورده میکنه و چهار مراد شما رو برآورده میکنه، و چهار دشمن که الان با هم هستین دارین میستیزین سر این نام، میشه یک از اتحاد. گفت هر یک دان دهد جنگ و فراق، گفت من آرد شما را اتفاق. میگه چون شما من دارید، با لفظ هم هویت شدید، هرچی بگید ایجاد ستیزه و جدایی میکنه، اما گفت من برای شما یگانگی میاره، اتفاق میاره. پس شما خاموش باشید انستو، تا زبانتان من شوم در گفتگو. گر سخنتان می نماید یک نمد، در اثر مایه نزاع است و سخط. پس میگه حالا شما خاموش باشید، من حرف بزنم. انستو یعنی خاموش باشید، ساکت باشید. و انستو از قرآن هست و مولانا بسیار بسیار از این استفاده میکنه، و منظور از اون اینه که ما ذهنمون رو خاموش کنیم که خدا از طریق ما حرف بزنه، از زبان ما حرف بزنه. پس میگه گر سخن تا می نماید یک نمد، در اثر مایه نزاع است و سخط. شما اگر ذهنتون رو خاموش کنید، ساکت باشید، من زبان شما میشم در گفتگو. و چون سخن، گرچه سخنهای شما به نظر میاد که میخواد در ظاهری به اصطلاح صلح بیاره، اتفاق بیاره و به نظر شبیهه، ولی در اصل مایه نزاع و دشمنی و خشم و ناخشنودیه. چرا؟ وقتی ما من داریم، حتی اگه یه حرفم بزنیم، روی یه حرفم موافقت کنیم، باز هم این مایه اتحاد ما نیست و برای اینکه اتحاد ما موقعی است که من نداشته باشیم و از طریق گنج حضور با هم دیگه متحد بشیم. وقتی من داریم، ولو اینکه حرفهامون به نظر در ظاهر یکیه، مولانا میگه که مایه دشمنی و مایه جدایی، پس چاره کار اینه که ما انسان‌ها خاموش باشیم. خاموش باشیم موقعی است که به گنج حضور برسیم و اجازه بدیم که این هوشیاری حضور از ما صحبت کنه. حرف مولانا اینه. گرمی عاریتی ندهد اثر، گرمی خاصیتی دارد هنر. سرکه را گر گرم کردی ذاتش آن، چون خوری سردی فزاید بیگمان. زان که آن گرمی او دهلیزی است، تب اصلش سردی است و تیزی است. ور بود یخ بسته دوش ها به پسر، چون خوری گرمی فزاید در جگر. میگه که این گرمی به اصطلاح عاریتی من که ما منو بزک دوزک میکنیم و بزرگش میکنیم و تعریف توصیف مردم و هر جور منو ما بهش گرمی میخواهیم بدیم، این عاریتیه. واقعا هم همینطوره. با حرف کار میکنه، با لفظ کار میکنه، با مفهوم کار میکنه، دنبال اینه که تایید بگیره. وقتی تاییدها رو گرفت بزرگ میشه، ولی همه اینا غرضیه. گرماش غرضیه. میگه گرمی مصنوعی اثر نمیده، بلکه گرمی خاصیتیه که باید یه چیزی خاصیتاً گرم باشه که اثر بذاره. و میگه، مثال میزنه، میگه سرکه رو اگر روی اجاق گرم کنی، اگر سرکه گرم هم بخوری سردی در تو به وجود میاد، ولی اگر شیره انگور رو یخ بذاری تو یخچال، یخ ببنده و بعد شیره یخ بسته بخوری، باز هم اثر گرمیش در جگر تو ظاهر میشه. برای اینکه اون گرمی اون سرکه، درسته که گرم شده با آتش، اون مصنوعی و غیر حقیقیه. تب اصلش سردیه. این خیلی مهمه که در اونجا گفت خمره سرکه. اگر ما من داریم، با مفهوما و الفاظ کار میکنیم، الفاظ برای ما مهمه، حرف مردم به ما بر میخوره، یا با حرف مردم بزرگ میشیم یا کوچیک میشیم، یعنی داریم با منمون کار میکنیم. منمون ذاتش سردیه، یعنی میل میکنه به ناخوشی، میل میکنه به ایجاد غم، اصلا پر از غمه، ایجاد غمه، به کهکشان غم کمک میکنه، باید ترشی به وجود بیاره. این خاصیتشه. ولو اینکه بزک دوزک کنی و تظاهرش رو زیبا بکنی، ولی اگر یک درویشی هم باشه، به گنج و حضور مجهز باشه، چون نیروی زندگی درش کار میکنه و نیروی زندگی اصیل گرمه، در این صورت اصلا وضعیت های زندگی هرچی باشه، باز هم زندگی شادیشو و آرامششو و عشقشو در اون تجربه خواهد کرد. از اینجا به بعد مولانا در این قصه میگه که سلیمان از سوی حضرت میاد، سلیمان از سوی خدا میاد، و منظورش از سلیمان همین هوشیاری حضوره که زبان همه پرندگان رو بلده و این سلیمان پرندگان رو با هم آشتی میده. و در زمان سلیمان پلنگ با آهو یه جا میشینه و سمبولیک معناش اینه که اگر ما به گنج حضور زنده بشیم، انسان ها به وحدت برسند، در این صورت فرمشون یه جور دیگه رفتار خواهد کرد. به این خشونت و دشمنی ذهن ما پایان خواهد داد. و میگه که سلیمان همیشه وجود داره، در تمام زمان ها وجود داره. سلیمان اصل ماست، سلیمان گنج حضوره، چه به صورت انسان، انسان کاملا به حضور رسیده، تا حدودی به حضور رسیده، یا هوشیاری زیر فرمهای ذهنی، همیشه وجود داشته و وجود داره. دنباله قصه رو فقط دارم میگم که چون وقت نداریم چند سطر از آخر رو خواهم خوند. در اینجا میگه که تو چون موری بهر دانه میدوی، هین سلیمان جو چه میباشی قوی، دانه جو را دانش دامی شود، وان سلیمان جوی را هر دو بود. مرغ جان ها را در این آخر زمان، نیستشان از همدیگر یک دم امان، هم سلیمان هستند در دور ما، کودهت صلح و نمایت جور ما، یا بعضی نسخه ها نماند جور ما. میگه که تو مثل مور هستی، برای دانه میدوی و سلیمان جو باش. چرا قوی هستی؟ قوی یعنی گمگشته در اوهام و توهمات خود، همطور که ما در مفاهیم ذهنی خودمون گم شدیم. میگه دانه جو را دانش دام میشه، در صورتی که سلیمان جو هر دو را داره. و سلیمان میگه در دور ما هم هست که صلح میده و جور نمیمونه. و بعدم اشارات میاره که تمام انسانهایی که تسلیم هستند، در فضای وحدت هستند و مثل یک نفس واحد هستند. از بدین پس از این قصه مولانا یه قصه دیگه میاره و در واقع هر دو یه معنا رو داره. و من قسمتی از نتیجه گیری قصه دوم رو بخونم، از سطر 3723 دفتر دوم شروع میشه. میگه غوره های نیکیشان قابلند، از دم اهل دل آخر یک دلند، سوی انگوری همی رانند تیز، تا دوی برخیزد و چین و ستیز، پس در انگوری همی در رند پوست، تا یکی گردند و وحدت وصف اوست. میگه که غوره هایی که قابل هستند از دم اهل دل یک دل میشند و به سرعت به سوی انگوری میرند و تا یکی بشند، که اسمش وحدت. بعد از سطر 37-27 میگه که آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد، همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزگر. پس میگه آفرین بر استاد کل که عشق باشه. عشق در واقع زنده شدن فضای گنج حضور در ماست. عشق شناسایی خود در دیگرانه. و وقتی خدا به جهان دویی زاده میشه، به صورت عشق جلوه‌گر میشه. و همه ما در واقع از اون جنس هستیم، گرچه الان از جنس ستیزه شدیم. میگه آفرین بر عشق که استاد کله و صد هزاران ذره رو اتحاد داد. منظور از صد هزاران ذره، صد هزاران انسانه یا همه چیز. و میگه مثل ذرات خاک جدا جدا که در راه وجود داره، در راه گذر، و دست کوزه‌گر میگیره اینها رو به صورت کوزه در میاره. که اتحاد جسمهای آب و تین هست ناقص، جان نمیماند بدین. و داره اضافه میکنه که اتحاد جسمها که از آب و گل درست شدند، برای اینکه الان در ما یه من ذهنی وجود داره که این من ذهنی هم غرق در دوباره آبه، در واقع ما آب و گل هستیم، ولی آب بودن ما رو فراموش کردیم، بیشتر گل هستیم. در ما نمیشه هوشیاری حضور نباشه. اگر در شما هوشیاری حضور نبود نمیتونستیم به این برنامه گوش بدید. اصلا اگر هوشیاری حضور در ما نبود تا حدودی کار نمیکرد ما دیوانه میشدیم، ما نمیتونستیم راهمون رو پیدا بکنیم. بنابراین اسمشو میذاره اتحاد جسمهای آب و تین. میگه وقتی به صورت گل به همدیگه نظر میکنیم به جای اتحاد عشقی، این اتحاد میگه ناقصه و جان شبیه این نیست. جان یه تیکه است، این جدا جداست. هم سلیمان هست اکنون لیک ما از نشاط دوربینی در اما. دوباره میگه سلیمان همین الان هست اینجا، منتها ما به علت اینکه در خوشی دوربینی هستیم. دوربینی اینکه آدم این لحظه رو نبینه و بره دور رو ببینه، و به این دور یعنی آینده، آینده دور الان نیست، در آینده است. و این ما رو میکشونه به جدل و بحث و شک، و برای اینکه این شک در ذات من ذهنی است. زمان با فرم یکیه، زمان یعنی آینده و گذشته، که ما در واقع گذشته زنده هستیم و داریم نگاه میکنیم به آینده برای به ثمر رسیدن، و دور رو میبینیم ولی نزدیک رو نمیبینیم. نزدیک همین گنج حضوره. به جای اینکه الان هوشیار بشیم به این دم که سلیمان میگه و حضور و زندگی زنده هست، ما به دور مینگریم و خوشیم در آن. ما میگیم مثلا فلان موقع اگه برسیم به فلان چیز زندگی شروع میشه، و بیشتر اینطوری هستیم. و میگه از در خوشی دوربینی در کوردلی هستیم. دوربینی کور دارد مرد را، همچو خفته در سرا کور از سرا. میگه دوربینی انسان رو کور میکنه، همینطور که خفته در خانه خانه رو نمیبینه. مولایی من در سخنهای دقیق، در گره ها باز کردن ما عشیق. میگه ما حرص میزنیم و بسیار علاقمندیم به سخنهای دقیق. سخن دقیق کار ذهن. بعضی از ما انسانها یا همه ما فکر میکنیم داریم واقعا ساماندهی میکنیم به دنیا و یا سازندگی میکنیم. بسیار دقیق در بحث و جدل هستیم و ثابت کردن اینکه حق با ماست و راه حل میدیم، در حالی که این راه حل ها در واقع مصنوعی، برای مشکلات مصنوعی که درست کرده ایم داره خودش توضیح میده. میگه ما عاشق گره باز کردن هستیم و این گره ها گره های مصنوعی هستند، مسائل مصنوعی هستند. تا گره بندیم و بکشاییم ما، در شکال و در جواب آییم فضا. ما میگه این کارو میکنیم تا گره ببندیم و بکشاییم این گره ها رو، مسئله درست کنیم و مسائل حل بکنیم، و در اشکال و در جواب اشکال ها آیین و روش برای خودمون درست میکنیم. در واقع تمام این آیین ها میگه که به خاطر اینکه ما اشکال درست کردیم به طور مصنوعی و برای اونا راه حل درست کردیم، و این گره زدن و گره باز کردن در واقع کار من ذهنیه و این سازنده نیست. همچون مرغی کو گشاید بند دام، گاه بندد تا شود در فن تمام. یعنی که مرغ در دام بیفته و این دام ها رو یه مدتی باز کنه بعد دوباره ببنده، هی باز کنه ببنده، باز کنه ببنده. او بود محروم از صحرا و مرج، عمر او اندر گرهکاریس خرج. میگه یک چنین مرغی هیچ موقع از دام نمیتونه رهایی پیدا کنه. این مرغ همین ما هستیم و این محروم است از صحرا و گلستان و چمنزار، برای اینکه عمر او همش در کار گره میگذره، خرج میشه. خود زبون او نگردد هیچ دام، لیک پرش در شکست افتد مدام. و با گره کم کوش تا بال و پرد، نسکلد یک یک از این کر و فرد. صد هزاران مرغ پرهاشون شکست، وان کمینگاه عوارض را نبست. پس میگه که هیچ دامی زبون پست یک چند مرغی نمیشه. مرغ در دام بیفته، هگیره هاشو باز کنه دوباره ببنده، دوباره باز کنه دوباره ببنده، و ولی در این کار پرش میشکنه. و میگه تو هم کمتر با گره بکوش تا بال پرت نشکنه یکی یک و از این کر رو فرد. میگه بال و پر صد هزاران مرغ شکست، یعنی صد هزاران انسان اومدند بی خودی گره بستند، بی خودی گره ها رو باز کردند، همیشه در من ذهنی بودند و این باعث نشده که از این کمینگاه به اصطلاح این مریضی و این آرزه و این مشکل برهند. در اینجا چیز جالبی هم میگه، میگه که از نزاع ترک و رومی و عرب حل نشد اشکال انگور و عنب. تا کمی این باید عینکمونو بزنیم. از نزاع ترک و رومی و عرب حل نشد اشکال انگور و عنب، تا سلیمان لسین معنوی در نیاید بر نخیزد این دوی. پس میگه که از نزاع به اصطلاح از جنگ کردن، اون اختلاف ترک و رومی و عرب سر انگور حل نشد و تا سلیمان زبان‌آور و زبانشناس و هوشیار نیاد، این دوی از بین انسان‌ها بر نخواهد خواست. بعد اینجا یه چیز جالبی میگه، میگه جمله مرغان منازع بازوار، بشنوید این طبل باز شهریار، ز اختلاف خیش سوی اتحاد، هین ز هر جانب روان گردید شاد. بعد الان میگه که ای همه مرغان جنگ کننده، طبل باز شهریار رو بشنوید و از این نزاع و اختلاف خیش شاد به سوی اتحاد برگردید. معنیش اینه که همونطور که میدونین قدیم شاه ها باز داشتن، باز شکاری یه طبل میزدن میرفتن شکار، یه طبل دیگه میزدن که از شکار بر میگشتن، باز رو میخواندند. و میگه که این شهریار در اینجا خداست، میگه طبل برگشت شما رو از جهان مادی به سوی گنج حضور خیلی وقت میزنه و شما که در اختلاف هستین این اختلاف نمیذاره و این نزاع نمیذاره بشنوید. اگر گوش کنید صدای این طبل رو میشنوید، برگردین به اتحاد از این نزاع. خب بذار بدین در همین جا مطلب رو امروز تمام کنیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارن روی صفحه و اگر شما میخواین کمک کنیم به پیغام، لطف کنید زنگ بزنید و بتونیم صحبت های شما رو گوش کنیم. آقای هرار این نیست، یک تلفنی هست که بله خیلی ممنون. اون دو تا شماره بالا شماره تلفن سفارش سی دی و دی وی دی، یعنی 6659-4141 و 6659-4142 شماره تلفن های سفارش سی دی در تهرانه و 818-970-3345 شماره سفارش سی دی در دی وی دی در آمریکاست و این یکی هم استودیوست. در خدمتتون هستیم. فعلا تلفنی نداریم. اگر لطف کردین زنگ زدین خواهش میکنم که راجب قصه، راجب این معنا یا هرچی که سوال میکنید در مورد گنج حضور باشه، بنده در خدمتتون هستم که جواب بدم. خیلی خوب. بله بفرمایید.
سلام شما عزیز.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، مرسی جانم. بفرمایید.
نکته جالبی من متوجه شدم از این غزل راجع به عشق که میفرمودین.
خواهش میکنم.
این عشق به دیگران چه جوریه؟ از درکی که من دارم الان بعد از این غزل اینه که انسان وقتی عاشق میتونه بشه که خودش رو در دیگری ببینه. راه دیگری وجود نداره.
آفرین.
و این مستلزم این میشه که اول آدم خودش رو بشناسه، بعد حقیقت خودش رو بشناسه و حقیقت خودش رو ببینه و به اون آگاه بشه و عین اون نور حقیقت رو در دیگری که میبینه عاشق خودش میشه. پس در حقیقت و این یعنی شعجه اون شخص دیگر رو به عنوان یک شخص مستقل آدم نمیبینه. اینجاست که از طریق عشق داخل دنیای وحدت میشه آدم.
آفرین.
و این عشق به اصطلاح نقطه مقابلی نداره، مثلا این عشق تنفر نداره. اما اگر کسی عاشق کسی بشه و اون رو به طور مستقل ببینه و یک جدایی ببینه، در اون عشق احتمالش هست آخرش به تنفر بیانجامد. اما در این عشق که رو به وحدت هست نقطه مقابل نداره، نقطه ضدیت نداره و این عشق عشق جاودانگیه. من خیلی متشکرم.
خواهش میمونم.
برامتون و از این غزل زیبا
خیلی لطف فرمودیم. قربون شما. خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
من شیرازی هستم، خدمتتون زنگ میزنم.
خواهش میکنم، لطف دارید.
ممنون و سپاسگزار از برنامه بسیار خوبتون، مخصوصا برنامه امروز که خیلی من استفاده کردم.
خواهش میکنم.
اگر که اجازه بدین
یه کمی بلندتر هم صحبت کنیم ممنون میشم.
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید، یه مطلبی. دو هفته پیش یک آقای خدمت شما زنگ زده بودن و اظهار داشتن که قبلا چند سال پیش برنامه های شما رو که نگاه میکردن استفاده زیادی داشت، براشون جذابیت زیادی داشت، ولی اخیراً این جذابیت رو برای ایشون از دست داده. و هفته گذشتم خانمی زنگ زده بودن و تقریبا همین عنوان رو تو برنامه ذکر کرده بودن. من مطلبی به نظرم رسید که اگر اجازه فرمایید با برداشت خودم اون چرا که بک کردم بتونم به اصطلاح تو برنامه اعلام بکنم.
آره. اگر شما اجازه میفرمایید. دست شما درد نکنه، کمک میکنیم به ما. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما به اصطلاح همونطور که همیشه شما تو برنامه هاتونم عنوان میکنین با این عنوان، ما انسانهای من ذهنی. ما انسانهای من ذهنی به اصطلاح هممون شرطی شدیم که به سبا توجه داشته باشیم بیشتر.
به صدا. بله.
صدا. صدای بارش باران، صدای آواز پرندگان، صدای امواج دریا، صدای دوست، صدای عصبانیت، صدای موسیقی. که در ادبیات و نوشته های ما خیلی همیشه از صدا بیشتر صحبت شده.
بله.
اما هدف بزرگانی مثل مولانا و برنامه های مثل گنج حضور، کتاب های عرفانی و معنوی، توجه دادن آدمی به یک بعد دیگر است. هدف آموزش انسان ها و به اصطلاح توجه دادنشون به بعدیست که بعد وسعت و بیکرانگیست و این ورای صداست. به قول سهراب سپهری اون وسعت بیواژه. شاید به تعبیری شاعرانه بتونم بگم که همه صداها به ناقوسی میمانند که حامل پیامی است. همه صداها به نوعی سور اسرافیله، یعنی صدای شیپوریه که میخواد ما مردگان از خواب مردگی بیدار بشیم. صدای باران صدای سور اسرافیله. پس از باران ما بهتر میتونیم به صدای سکوت گوش فرا بدیم. لطافت هوای پس از باران، اون جشن پرندگان که بعد از باران همه میخوانن، همه و همه دعوت ما به حضوره، دعوت به شنیدن صدای سکوت و لمس اون فضای بیکرانگیه. به محض اینکه ما به این فضا توجه میکنیم، فعالیت زنجیره فکر متوقف میشه، بدون اینکه ما هوشیاریمون رو از دست داده باشیم. چند تا تمرین که به اصطلاح به این سکون و سکوت که پس زمینه همه صداها هست و همیشه هم هست کمک میکنه به ما، اینه که یکی پس از خوندن یک پرنده میبینیم یه همیشه یک فاصله وجود داره پرنده دوباره بخونه. خواندن، مدتی نخواندن و باز هم خواندن. ما میتونیم به صدای بین دو خواندن توجه کنیم، یعنی به اون فضای پس زمینه. دیگه اینکه یاد بگیریم به جای نگاه کردن به گلها، به فضای سکون و سکوت گل و اطرافش نگاه بکنیم، به زمینه که گلها در اون میرویند. گلها همیشه زندن، اما هیچ سر و صدا و قیل و قالی ندارن. و وقتی ما توجه میکنیم به صدای سکون این گلها، همین صدا رو در خودمون هم میشنویم. یکی دیگه این که به فاصله بین دو نوت موسیقی توجه کنیم، فاصله بین دم و بازدم خود و فاصله دو تا ضربان قلب. اینا همه و همه دعوتیست برای حس سکون و سکوت و دیدن اون وسعت و یک پارچگی حاکم بر کل هستی که همیشه بوده و بعد از ما هم خواهد بود. همه گفتار مولانا، همه گفتنهاش، هشدارهاش، پرداختنش به داستانها، همه عاشقانه‌ها و غزلهاش در یک بیت هدف مولانا رو بازگو میکنه. مولانا میگه حرف و قول و صوت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. با دم زدن با او یکی شدنه، هم نفس شدن با جانانه، با زندگی یکی شدنه، همون حس وحدت و یک پارچگی، همون معنای عشق. به غیر عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم. برنامه های مثل برنامه جنابالی صدای طبله که بیداری رو نوید میده، اما بهترین معلم هر کدوم از ما گوش دادن به صدای سکون درون خودمونه، اون صدایی که طالب جذابیت و تنوع و چیز دیگری همیشه میگرده، زندگی رو جای دیگری جستجو میکنه و زودم از هر چیزی خسته میشه. اون صدای ذهنه، صدای من ذهنیه. در صورتی که هدف برنامه شما تا اونجایی که من فهمیدم و هدف خود مولانا، آموزش ما به دیدن حقیقت خودمونه، ما خیشتن رو در سکون زیر امواج قیل و قال و صدا پیدا میکنیم. دیدن این سکون کشف حقیقت هستیست و تحولیست عظیم در سطح شعور و آگاهی آدمی. و همیشه آنجا که ما از سخن گفتن باز نیستیم، بالهای ما در سکوت پر می گوشاید. بسیار سپاسگزارم.
خواهش می کنم. خیلی لطف فرمودین. مرسی. قربان شما. فعلا تلفنی نداریم و مولانا این قصه که امروز براتون خوندم در تبیین، یعنی توضیح معنای این دوتا بیت میاره، میگه درگذر از نام و بنگر در صفات تا صفاتت رهنماید سوی ذات. اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنا رفت آرام افتاد. و میگه اختلاف خلق از نامه، از همین صدای ذهنه. و ذهن همونطور که گفتن به صدا علاقمنده و یواش یواش به صداهای جالبتر علاقمندتر میشه و میخواد هیجان زده بشه از صداهای جدید. و در حالی که گنج و حضور جالب نیست برای من ذهنی، همونطور که خانم فرمودن سکون جالب نیست برای من ذهنی. من ذهنی دنبال چیز جالب میگرده، چیز تحریک کننده ذهن میگرده. به علاوه من ذهنی نمیشنوه، دنبال نامه. برای همین من هی عرض میکنم که شما باید به این سی دی ها بارها و بارها گوش بدید، این غزل ها رو بخونید. ذهن ما یا من ذهنی بلخص بسیار زرنگه. اون جایی که شما باید بشنوید از روی اون میپره و گوش نمیده. و بنابراین مولانا میگه که شما از نام بگذارید، در صفات بنگرید. صفات خود زندگیه. درست مثل که ما از یه غذا حرف بزنیم، حرفشو بذاریم تو ذهنمون تجسم کنیم، یا غذا رو همین الان بخوریم. زندگی زنده در این لحظه میتونه به وسیله شما تجربه بشه، شما زنده بشیم به اون و صفات رو حس کنین. در حالی که نام فقط یک مفهومه و نامه که اختلاف میاره، نامه که به نظر جالب میاد، نامه که ذهن دنبالشه. و در صحبت‌های ذهن گاهی اوقات مخصوصاً اشعار مولانا یه جوری نوشته شده، اینا چون از گنج حضور بیرون اومده قادره که در شما هوشیاری حضور رو بیدار کنه و زیاد کنه، به شرط اینکه دل بدید و اینا به دفعات بخونید. بله بفرمایید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام، خواهش می‌کنم.
البته به وقت ما صحبت.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. تلویزیونتون رو میشه خواهش کنم کم کنید؟
بگم که آقای دکتر ما خیلی از برنامه‌تون استفاده می‌کنیم، منتها این افرادی که زنگ می‌زنن و خیلی زیبا صحبت می‌کنن متأسفانه در سیدیتون لحاظ نمیشه. می‌خواستم اگر امکان داره ما اینا رو داشته باشیم تو سیدیاتون که دریافت می‌کنیم.
اینا حتما در DVD میاد. میدونین CD ها بیشتر از یه ساعت و 15 دقیقه نمیشه، یعنی حتی اکثر CD یه ساعت و 20 دقیقه. ولی
بله.
اگر شما میخواین اونا رو بشنوید بعد از این اینا رو در DVD میذاریم. اگر صحبت به اصطلاح مفیدی باشه، یعنی کسی پیغامی داده باشه، ما اون پیغام رو در DVD میذاریم، ولی در CD جا نمیشه. از ایران زنگ میزنین؟ نه؟
بله.
خیلی لطف فرمودین جانم. دیگه امر دیگه ندارین؟
میخواستم ببینم برای اینکه ما ستیزه رو بتونیم از اطراف خودمون از بین ببریم و بتونیم مبارزه کنیم با این ستیزه، چی کار باید بکنیم که مثلا اینا همه در آشتی باشن اطرافمون؟
شما باید در آشتی باشین خودتون. هرچه بیشتر شما در این لحظه زنده هستید و شدیدتر به حضور دارید و به حضور برسید و حضور رو به معرض نمایش بذارید، به اطرافتون بیشتر کمک میکنید. با فقط حواستون باشه که با ستیزه به هیچ وجه نمیشه صلح به وجود آورد. و خودتون رو روی خودتون کار کنید. وقتی شما آرام هستید و این فضای آرامش در شما کار میکنه، هم به صورت به اصطلاح گفتگو و هم به صورت یعنی هم به صورت سخن، هم به صورت تشعشع عشقی، این آرامش و این آشتی رو در جهان شما منتشر میکنید، مسلما در اطرافتون اثر میذاره. امری دیگه ندارید؟
خیلی متشکرم از لطفتون.
خواهش میکنم.
موفق باشید.
خداحافظ شما. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.